ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، دوری از هواهای نفس و اصلاح اخلاق و تهذیب نفس سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را بر اصلاح نفس و تهذیب اخلاق موفق و مؤید بدارد. ایام فاطمیه را پشت سر گذاشته ایم و البته میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم در این ماه است. ضمن تقدیر و تشکر از همه کسانی که از مقام والای فاطمه زهرا سلام الله علیها تجلیل کرده اند، در این خطبه هم چند نکته در ادامه بررسی زندگی این بانوی بزرگ اسلام عرض میکنم. در دو خطبه وضع و شرایط ازدواج فاطمه زهرا و نکات مهمی که در زندگی خانوادگی این بانوی بزرگ اسلام عنایت داشتند و در سیره ایشان برجسته بود عرض کردیم. در زندگی فردی فاطمه زهرا و زندگی خانوادگی ایشان و زندگی اجتماعی ایشان، در هر سه بخش این بانو یک انسان نمونه و الگو و الهام بخش است. و با توجه به این که فاطمه زهرا از مقام عصمت و طهارت مطلقه برخوردارند، همه اعمال و رفتارهای این بانوی بزرگ برای همه ما الهام بخش است. فاطمه زهرا زنی است که مشمول آیه تطهیر هستند و مصداق بسیاری از آیات در قرآن هستند و شأن نزول آیات متعدد در قرآن فاطمه زهراست، گاهی به تنهایی، گاهی هم در کنار امیرالمؤمنین و حسنین و معصومین. در آیه تطهیرم که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، که از آیات مهمی است که در شأن اهل بیت ساده نازل شده است، فاطمه زهرا هم در همون گروهه، یعنی از کسانی است که تعبیر این آیه این است که اراده خداوند بر این است که اینها پاک باشند. چنان خداوند به اینها لطف و تفضل کرده است که اینها گرد هیچ گناهی نمیچرخند و در اندیشه و فکر اونها معصیت خدا و گناه هم خطور نمی کند. این مقام بالای عصمت این است که عصمتی که ما برای ائمه هدا و پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و از جمله فاطمه زهرا قائلیم، یک عصمت مطلقه است. عصمت مطلقه چند بعد داره که من اینجا به دو بعد اون اشاره میکنم. این آیه شریفه که فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این آیه می فرماد که اراده خدا بر این است که از خاندان پیامبر که مقصود علی ابن ابی طالب و زهرای اطهر و فرزندان اوست، اراده خدا این است که این جمع، این ستارگان درخشان، این مجموعه مبارک از هر آلودگی پاک باشه. خدا همه آلودگی ها را از وجود اینها دور داشته. این دو تا بعد داره این عصمت، یکی بعد عرض شود که سطحی داره و روبنایی و افقی داره که معناش اینه که این عرض شود که 13 وجود مبارک و چهره های پاک و مبرز از همه آلودگی ها و گناهان و معصیت های کبیره و صغیره مبرا و پاکند، از همه آلودگی ها پاکند. بعد دوم این عصمت اینه که این پاکی فقط پاکی در عمل و رفتار نیست، این پاکی و طهارت در شخصیت اونهاست و در اعماق وجود اونها هم این طهارت و پاکی وجود داره. معنای این سخن این است که این انوار طیبه و این ستارگان درخشان و اولیای پاک الهی و از جمله این بانوی نمونه اسلام حضرت زهرای گرامی از همه گناهان رفتارشون پاکه، در عمل دور هیچ گناهی نمی روند. و معنای دومش اینه که تمام شخصیت اینها از گناه پاکه. این معناش اینه که گاهی ممکنه که کسی آدمی باشه که خودش رو کنترل میکنه، ضبط نفس میکنه، در رفتار و عمل گناه از او صادر نمیشه. بودن افرادی که در عمل واقعا خیشتن دارند، خود را نگه می‌دارند و هیچ گناهی در عمل از اونا صادر نمیشه. اما کنترل روح و روان و انگیزه و فکر کار خیلی سختی است. ولذا خیلی ها هستن که عصمت عملی دارند، عصمت رفتاری دارند، اما در انگیزه و نیت و فکر و علم دارای عصمت نیستند. یعنی تو ذهنشون افکار شیطانی خطور میکنه، ممکنه حتی نیت یک کار بدم در ذهنش منقدح بشه و پیدا بشه ولی در عمل خودش رو حفظ میکنه. تو ذهنش میاد، حتی نیتم میکنه که نگاه به نامحرم بکنه یا کسی رو آزار بده ولی در عمل این اقدام رو انجام نمیده. خدا بر این چه که در نیتم میگذره گناه بر اون عقاب نمیکنه. این در روایات آمده که عرض شود که خدا نیت خیر شما را جزای خیر میده ولی نیت های شر را بهش معاقبه و مؤاخذه نمی کنه. این لطف خداست. ولی بالاخره آدم ها گاهی هست که ساحت عملشون از گناه پاکه ولی انگیزه ها و نیتشون نه، چیزهای شیطانی هم در ذهنشون میاد. عصمت ائمه هدا دوتا بُعد داره، یکیش اینه که در رفتارشون از همه گناهان و آلودگی ها پاکن و یکیش هم اینه که در عمق وجودشون هم گناه و شیطان راه نداره، یعنی حتی خیال گناه هم نمی کنه، فکر معصیت هم نمی کنه. شیطان به ساحت فکر و خیال اونها هم دسترسی نداره. گاهی شیطان میاد تو عمل آدم رخنه میکنه، خب اونا مبرا هستن. ولی از این عمیقتر عصمت و طهارت مطلقه ائمه هدا در به این معنا که شیطان به ذهن و خیال و خاطر اونها هم نفوذ نداره، این اون عصمت مطلقه است. این همون مقامی است که ائمه هدا از اون برخوردارن و آیه تطهیر به این اشاره داره و یکی از ادله قاطع و بسیار محکم بر اصل امامت و ولایت ائمه هدا آیه تطهیره که در خود روایات اهل سنت هم آمده و استدلالات مفصلی است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این فاطمه زهرا در این مجموعه قرار داره، شخصیتی است که از لحاظ فردی خدا به او تفضلی کرده است و به مقامی رسیده است که دارای عصمت مطلقه است در عمل و رفتار و نیت و شخصیت و فکر و ذهنش، همه این ساحت‌های وجودی او از گناه پاکه. بانوی کم سن و سال و با عمر کوتاه که به این درجه عالیه از عصمت نائل شده، خب این بانو اون وقت مصداق اون الطاف الهی است و خدا او را به این مقام رسانده و او شده کوثری که از وجود او این همه نسل پاک و ائمه هدا پیدا شدن و متولد شدن و اون منشأ این همه جریان خیر و مبارک در میان بشر و جهان و عالم بوده. حالا این فاطمه زهرا وقتی که در زندگی عبادیش میرید میبینید که سر تا سر وجود او غرق در عبادت خداست. عبادتهایی که از فاطمه زهرا نقش شده، دعاهایی که از فاطمه زهرا نقش شده، همش یک مکتب بزرگ عرفان و عبادت و معرفت و گاهی هم عنایات خاصی که به او شده. یکی از عنایات خاص به فاطمه زهرا همین تسبیح فاطمه زهرا است که این تسبیح فاطمه زهرا هم اهل سنت نقل کردن این قصه را، هم شیعه نقل کرده، حالا با یک تفاوت‌هایی این در کتب فریقین آمده. قصه‌ش هم شنیدید، اجمال این قصه هم اینطوره که فاطمه زهرا در خانه اهل کار بود و یار و مددکار همسرش و مدیر خانه و مربی فرزندان بود. خب در روایات داره که کار میکرد، دست ایشان پینه بسته بود، لباسهاشون مندرس و با همه توان خودش خانه‌ای که نداشت و بنای بر این بود که با فقر زندگی بکنن این رو اداره میکرد. یک روز عرض شود که حضرت به ذهنش آمد یا امیرالمومنین پیشنهاد دادن که خوبه که مثلا از پیغمبر اکرم ما کمکی بخواهیم برای اینکه خادمه ای بدن، یک کسی برای کمک ایشون بیاد. البته در اواخر ایشون فزه داشتن که بهشون کمک میکرد، این قاعدتا در دوران اول و اوائل و مثلا اواسط زندگیشون بوده که میگه که رفتم خدمت پدر بزرگوارم حضرت پیامبر اسلام محمد مصطفی که درخواست بکنم که کسی را به عنوان خدمت به یاری من بفرستن. میگه محضرشون مشرف شدم، دم اصحابم نشستن، خجالت کشیدم برگشتم. بعد پیغمبر اکرم فهمیدن که یک خواسته ای داشت دخترشون. بعد از مدتی، حالا ساعتی یا روزی، حضرت خودشون آمدن به خانه فاطمه زهرا. در اونجا هم ظاهرن سوال کردن، خود فاطمه زهرا روشون نشد. امیرالمومنین قصه را نقل کردند که بله ایشون در زحمت زیاد بودند، گرفتاری های خانه، رفت و آمد، بچه ها، و آمدند محضر شما که درخواست کمکی بکنن، روشون نشده. حضرت فرمودند که دخترم آیا میخواید یه چیزی به تو بدهم که از همه اینها بالاتر باشه و ارزشش بیشتر باشه؟ فرمود هر طور شما صلاح میدونید. اونجاست که حضرت به او بخششی کردند و هدیه ای دادند که به مراتب از اون هدیه مادی بالاتر بود. هدیه پیغمبر اکرم، هدیه خاص پیامبر بزرگوار اسلام به دختر نمونه خودشان در پس از این قصه‌ای که اتفاق افتاده بود این بود. فرمودند بعد از هر نمازی عرض شود که این تسبیحات را بگو که تکبیر و تحمید و تسبیح است به همین شکل تسبیحات حضرت زهرا، و همینطور قبل از خواب در دو جا این تسبیحات مستحبه، که بعد از نمازها از مستحبات مؤکده. در روایت داره میگه که قبل از این که از جا بلند بشید بعد از نماز تسبیحات فاطمه زهرا را بگید، بعدش هم لا اله الا الله و استغفار بکنید، خدا گناهان شما را میبخشه، شیطان را از شما دور میکنه و ثوابهای خیلی زیادی که برای این تسبیحات ذکر شده. این هدیه خاص پیغمبر اکرم فاطمه زهرا بود. بعدم فرمودن راضی شدی؟ فاطمه زهرا میگه راضی، این برای من از همه اون چه که در دنیاست بالاتره. به جای این که یک خادمه ای باشه، کسی بفرستی تو دنیا کمک من بکنه، راهی رو به من نشون دادی. ببینید آدم های بزرگ به این هدایای آسمانی قانع میشن، بلکه خوشنود میشن، خوشنودیشون بیشتره. نظیر این قصه به جای اون هدیه مادی، پیغمبر اکرم تسبیحات حضرت زهرا رو به او داد که تا هر وقت این تسبیحات گفته میشه حضرت زهرا هم در ثواب اون شریکه و برای مردم هم اون همه ثواب داره. یک راه بندگی و عبادت رو خدا با این واسطه به فاطمه زهرا هدیه کرد. نظیر این در قصه حضرت جعفره، وقتی که عرض شود که حضرت جعفر از هجرت برگشتن همزمان با پیروزی خیبر بود. وقتی که حضرت جعفر آمدن محضر پیغمبر بعد از مدتها که رفته بودن حبشه و در هجرت بودن، حضرت همزمان بود این پیروزی، بازگشت حضرت جعفر با پیروزی در جنگ خیبر. در تاریخ داره که پیغمبر اکرم وقتی که حضرت جعفر را دید خیلی خوشحال شد و فرمود که نمیدونم خوشحالی من برای بازگشت تو بیشتره یا خوشنودی من به خاطر پیروزی در جنگ خیبر. چون جنگ خیبر یک جنگ خیلی سختی بود و دشمن یهود عنودی مقابل اسلام بود و با رشادت امیرالمومنین سلام الله علیه اون سنگر سخت دشمن فتح شد. خیلی پیغمبر خوشحال شد، مسلمان ها خوشحال شدند. از یک عقبه سختی مسلمان ها عبور کردند در جنگ خیبر، اونم با اقتدار و شجاعت مولا امیرالمومنین. همزمان شد این پیروزی نمایان جبهه اسلام در جنگ خیبر با بازگشت حضرت جعفر. حضرت می‌فرماد که نمی‌دونم برای این بیشتر خوشحالم یا برای اون. هر دو قصه برای پیغمبر اکرم خیلی شادی آفرین بود. بعد حضرت می‌فرماد که من برای این زحمات هجرتی که تو متحمل شدی، چون هجرت حضرت جعفر رو عرض شود که اون جریاناتی که رخ داد اونم برای اسلام خیلی نقطه قوت بود، حضرت فرمود من پاداشی که به تو میدهم نماز جعفره. این نماز حضرت جعفر که روزهای جمعه مستحب قبل از ظهر جمعه به خصوص تأکید شده، این هدیه ایست که پیغمبر اکرم به حضرت جعفر در برابر اون زحمات هجرتشون داد. اینم خودش خیلی جالبه داد. اصلا تو همین دو قصه، یکی تسبیحات فاطمه زهرا که اجر اون زحمات زهرا در خانه علی بود، زحماتی که زهرا در خانه علی میکشید برای علی و حسن و حسین، و این دودمان پاک اجر این زحمت الهی و خدمت خالصانه به این خاندان پاک چیزهای زیادی بود که یکیش همین بود که تسبیحات حضرت زهرا. اجر حضرت جعفر هم در برابر اون هجرت بزرگ و خدمت عظیمی که به اسلام کرد نماز حضرت جعفر بود. آدم اگر بره برای خدا قدم برداره، گاهی یک دروازه هایی به روی او باز میشه که تا قیام قیامت برای او ثواب داره، تا قیام قیامت. این هدیه از این هدیه های ظاهری یکی سکه و پول و نمیدونم چی و نه خیلی بالاتره، اونا تمام میشه، ولی هدیه حضرت زهرا، تسبیحات فاطمه زهرا تا قیام قیامت برای حضرت زهراست و برای همه محبان اوست. نماز جعفر هم همینطور، این نظیر همون قصه است که وقتی آدم برای خدا کار بکنه خدا راه بش به روی او باز میکنه. حضرت موسی که آمد بیرون و اون زحمات رو تحمل کرد، وقتی که در داشت بر میگشت، خانمش در حالت وزهم بود، بچه ها رو در بیابان گذاشت که من برم آتشی پیدا کنم که گرم بشید. این در سوره طه و قرآن آمده. او که برای خدا هجرت کرده بود رفت که یک آتشی برای بچه هاش پیدا بکنه که زنش وضع حمل بکنه، اما خدا تو همین رفتن او در آسمان به روی او باز کرد و خودش را او را به مقام نبوت رساند و وحی کرد بر او و او را اون رسالتی داد که دیگه جایگاه حضرت موسی معلومه. برای خدا شروع کنیم، خدا راه را نشان میده. فاطمه زهرا هدیهش میشه تسبیحات، حضرت جعفر هدیه او در برابر اون زحمات میشه نماز جعفر، حضرت موسی هدیه او در برابر اون همه زحمت و در مقابل نیت پاکش میشه مقام نبوت و امامت رساله. اینا همه درس‌های مهمه. حالا من آخرین جمله‌ای که اینجا راجع به این هدیه بزرگ فاطمه زهرا باید عرض بکنم، روایتی از امام باقره. امام باقر سلام الله علیه در این روایت فرمودن که ما عبد الله به شیء افضل من تسبیح فاطمه کل یوم دبر کل صلات یا دبر کل صلات. خیلی جمله عجیبیه، این روایت از امام باقره. میگه خداوند پرستیده نشد خداوند به عملی برتر از تسبیحات فاطمه زهرا پشت سر هر نمازی. به هیچ چیزی خدا عبادت نشد افضل از این تسبیحات. همین هدیه و همین نحله خاص الهی و آسمانی به فاطمه زهرا، و در جایی داره که این مصداق ذکر کثیره. روایات متعدد، شیعه داره سنی داره، البته در نحوه این تسبیحات حضرت زهرا اختلافه، گاهی داره که مقدم و مؤخر شدن حمد و تسبیحش یک اختلافی درشه، اما اونچه که مشهوره همینه. حالا در شیعه هم یک روایتی داریم که ترتیبش فرق داره، اما اونچه که معتبر است و مشهور و مسلمه همون تکبیر و تحمید و تسبیحه. در دو جا هم آمده، یکی بعد از نمازها و یکی هم قبل از خواب، شب قبل از اینکه کسی بخواد بخوابه تسبیحات رو بگه، درش برکاتی وجود داره. امام باقر می‌فرماد این هدیه‌ای که پیامبر خدا به دختر خودشون در برابر اون خدمات ارزنده در خانه امیرالمؤمنین عنایت فرمودند، تسبیحی بود که هیچ چیزی به اندازه اون نقش عبادت خدا رو ایفا نمی‌کنه. بعد امام باقر اینا توضیح میدن، ولو کان شیء افضل من لنحله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اگر چیزی بالاتر از این متصور بود پیغمبر اکرم همون را به فاطمه میداد. چیزی بالاتر از این الله اکبر و الحمدلله و سبحان الله و به شکلی که بعد از نمازها و قبل از خواب توصیه شده، بیش از این چیزی متصور نبود. این روایت امام باقر. امام صادق هم راجع به همین تسبیحات دارن که عرض شود که می‌فرماد که تسبیحات فاطمه زهرا بعد از هر نماز احب الی من الف صلات من الف رکعت فی کل یوم. تسبیحات فاطمه زهرا و مقید بودن به تسبیحات بعد از هر نماز از هزار رکعت نماز در یک روز برای من شیرین‌تر و دوست داشتنی‌تره. این هدیه خاص پیامبر به فاطمه، یک رمز ولایت و امامت و نبوت و و سری میان پیامبر و فاطمه است. این سر خیلی محبوبه، این راز اونقدر ارزش داره که در حد 1000 رکعت نماز در یک روزه. خیلی عجیبه، برای اینکه یه رمزی تو اینه، یه رازی است، یک سر الهی در این وجود داره که باید به اون عنایت داشت و بر اون تحفظ کرد. و بعد امام صادق آخر این حدیث میفرماد و انا لنعمرو سبیاننا بهی کما نعمرهم بالصلات. ما بچه هامون را مأمور وامی داریم به این تسبیحات همونطور که اونها را به نماز وامی داریم. یعنی تربیت ما نسبت به بچه ها، چون پدر و مادر در قبال فرزندانشون و تربیتی عبادیشون مسئولن، باید بچه ها را با نماز، آداب و احکام و اسرار نماز آشنا بکنن. این از مأموریت ها و وظایف پدر و مادره. ما در مقابل فرزندانمون از حیث عبادت ها و به خصوص نماز و احکام و آداب اون مسئولیم. حضرت بفرماد ما اونها را وامی داریم هم به نماز، هم به مستحبات نماز که از مهمترین اونها تسبیحات حضرت زهراست. میگه ما رسممون تو خونه ما، امام صادق میفرماد، اینه که بچه هامون را وامی داریم به نماز و ما وامی داریم به تسبیحات حضرت زهرا. نماز بی تعقیب نماز بی خاص، کم خاصیتیست، نماز عرض شود که ناقصیست نسبت به تعقیبات. خیلی ما روایت داریم و از مهمترین تعقیبات، تعقیبات تسبیحات حضرت زهراست که به عنوان یک راز، به عنوان یک سر، به عنوان یک هدیه خاص پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی به فاطمه زهرا سلام الله علیها هدیه کردند. در این سه خطبه ما سیمایی ولو به اجمال در ابعاد ازدواج فاطمه زهرا، زندگی خانوادگیشون و یه مقدارم اون بعد عبادی و معنوی و طهارت و عصمت مطلقه ایشان اشاره کردیم. و البته این دریایی است که به پایان نمیرسد، هر چقدر در باب این شخصیت بزرگ سخن گفته بشه کمه. و باید اینجا تقدیر و تشکر کرد از همه ملت ایران و از همه عزیزانی که اظهار علاقه کردن، ابراز محبت کردن، مراسم و شعائر فاطمیه را بزرگ داشتن، باید تقدیر و تشکر کرد. و مهم اینه که این تجلیل ها و تکریم ها ما را به فرهنگ فاطمی، اخلاق و منش و شخصیت فاطمی نزدیک بکنه و از خدا این توفیق را می‌خواهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك علیهم اجمعین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. آنچه که میتواند زاد و توشه ماندگار برای سعادت ابدی ما باشد پرهیزکاری و تقوا و تأسی به اولیای الهی و اقتدای به شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. امیدواریم خداوند همه ما را از فاطمیون مقرر بفرماید. شهادت حضرت زهرا را سلام الله علیها مجدداً تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و مجدداً از همه اقداماتی که برای احیای شعائر فاطمی و تجلیل از این بانوی نمونه اسلام انجام شده است تقدیر و تشکر میکنم. چند موضوع و مناسبت وجود داره که پیرامون هر یک از اونها لحظاتی و دقایقی مصدع خواهم شد. در آستانه 14 و 15 خرداد قرار داریم، هم سالگرد ارتحال شخصیت بی‌نظیر عالم اسلام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، هم در آستانه 15 خرداد که باید یاد و نام این امام عظیم الشأن و احیاگر اسلام در قرن اخیر و هم یاد شهدای بلند مرتبه 15 خرداد را گرامی بداریم و تقدیم به ارواح پاک این بزرگواران صلواتی می‌فرستیم. درباره امام هرچه بگوییم کم گفتیم و هنوز سالها و دهها و مدتهای فراوانی باید بگذرد تا ما به تمام ابعاد و زوایای این شخصیت بیکران و فوق العاده عظیم پی ببریم. گاهی در سالهای قبل من تحلیلی از شخصیت جامع الاطراف امام در همین خطبه ها ارائه دادم و محضر شما عرض کرده ام که امام در بعد علمی در عمده دانش های اسلامی سرآمد زمان خودشون بودند و فقط در بعد علمی امام در حوزه فقه و اصول و فلسفه و عرفان و حدیث و تفسیر فقط در همین قلمروی علوم پایه علوم اسلامی امام به اندازه چند شخصیت بزرگ و ممتاز بودند. یعنی اگر امام هیچ چیزی نداشت جز همین ابعاد علمی و تبحر بی نظیر در علوم اسلامی، باز یک نفر به جای 10 نفر بود، 10 تا مجتهد کامل جامع. در عرفان، در فلسفه امام از صاحب نظران رتبه اول و به خصوص در عرفان کاملا ممتاز بودند و تمام اون دانش‌ها و معارف مرحوم شاه‌آبادی و اساتید بزرگشون و دانش عمیق عرفان را امام در خودشون داشتن. در فلسفه همینطور و میراث غنی فلسفه اسلامی در شعب مختلف اون و میراث ماندگار عرفان نظری اسلام با همه پیچیدگی و عمق اون
در حد اعلا در وجود امام متولور شده بود. این خودش کار چند نفره. علاوه بر این در ایشون در فقه و اصول سرآمد زمان بودن، از مراجع بزرگ عصر خودشون بودن، در تفسیر و حدیث و رجال و درایه و ادبیات و علوم مختلف اسلامی از سرآمد زمانشون بودن. فقط بعد علمی امام در همین 7-8 شاخه اندازه 7-10 تا انسان بزرگ. از این که بگذریم تو بعد اخلاقی و عرفان عملی امام از رجال کم نظیر بودن. شما کسی مثل مرحوم آیت الله بهجت نگاه بکنید، امام همه این را و بیش از این را غیر از همه اون چیزهای خودش داشت. اون مقام قدس، اون مراتب معنوی، اون مدارج عرفانی، اون سیر و سلوک های بسیار عمیق عرفانی، اینم کاریست که کار چند نفره که در این حوزه ها به اوج برسن. امام در اینم در اوج و در قله نشسته بود. علاوه بر اینها امام وقتی بیاد در بینش اجتماعی و سیاسی و بین المللی و جهانی، در اون روزگاری که سابقه نداشت در حوزه های ما کسی به این سادگی در این مسائل اینقدر عمیق و دامنه‌دار کار بکنه، ببینیم در اوج صاحب بصیرت و بینش سیاسی، اطلاعات اجتماعی و سیاسی و مردم شناسی و جهان شناسی بودن. اینم در این جهت ایشون مثل یک عرض شود که تحلیلگر سیاسی، یک عالم عمیق جامعه شناس و متفکر سیاسی و اجتماعی جایگاه رفیع و بلند داشتند. اینم بعد سوم ایشان. و بعد چهارمش هم اون عرصه مدیریت عملی ایشان و تحول آفرینی که در جامعه در وجود ایشون منعکس شده بود. حالا همین چهار بعدش کار آدم‌های متعدده. تو بعد علمیش فقه و اصول و فلسفه و کلام و عرفان و اخلاق و حدیث و تفسیر که کار چند آدم نابغه است، همش امام داشت. آنچه خوبان همه داشتن ایشان تنهایی داشت. در بعد اخلاق عملی و عرفان عملی ایشون در قله نشسته بود. در بعد آگاهی‌های اجتماعی و سیاسی و بین المللی امام در رده اول قرار داشت. در بعد مدیریت هم که مدیریت امام و رهبری امام از مدیریت‌ها و رهبری‌های بی نظیر تاریخ معاصر بود که همه معادلات دنیا را به هم زد. این چه مغز بزرگی بود، این چه عنایت الهی بود، این چه تحفه آسمانی بود، چه عنایت خدایی بود. چگونه ملت ما این توفیق را داشتن که در کنار و در محضر این رهبر عظیم الشأن قرار بگیرن و در رکاب او و همراه او یک جریان عظیم اسلامی را در دنیا ایجاد بکنن. این از معجزات الهی در این عصر بود و محور این حرکت بزرگ، احیای اسلام، بیداری اسلام، زنده شدن مسلمان‌ها، تغییر و تحول همه معادلات سیاسی و اجتماعی و فکری جهانی، امام عظیم الشأن بود. این تحفه آسمانی بود، این رجل ربانی بود، این شخصیت بیکران و بی‌نظیر بود که از نعم الهی برای ما بود. و البته ملت ایران هم قدر او را دانست. در اون سال 41 و 42 با اون توطئه هایی که شاه و دستگاه ستمشاهی او و استکبار جهانی ریخته بود برای محو اسلام، برای وابستگی مطلق این کشور به بیگانگان، ملت آمد با دست خالی در کنار این امام قرار گرفت. زن و مرد خودشون را در حضور امام قربانی کردند. در 15 خرداد مردم سر از پا نشناختن برای اینکه از مرجعشون، رهبرشون، عالم بزرگشون، مقتدایشون، ملجا و مأوای فکری خودشون حمایت کردند. و 15 خرداد پیدا شد و 15 های خرداد پیوسته تا رسید به پیروزی انقلاب. یک اصلا این مقطع از تاریخ یک مقطع الهی بود، یک مقطع آسمانی بود، یک نگاه غیبی متوجه این ملت و مردم بزرگ به این کشور و میهن اسلامی شد که این نعمت آمد، این تحولات آمد، این دگرگونی ها رخ داد، این گونه اسلام حیات مجدد پیدا کرد. این بالاترین نعمتهای الهی بود. ما اگر هیچ چیزی از این انقلاب نداشتیم جز امام و این تحول بزرگ، بایستی خدا را بر اون شکر بکنیم. این انقلاب آمد اسلام را زنده کرد، در جهان اسلام با این انقلاب شما درخشید، با امام شما ما عزت و آبروی جهانی پیدا کردیم، پیش خدا آبرو پیدا کردیم. شهدای شما، ایثارگران شما، آزادگان شما و این ملت غیور با شهامت، با شجاعت، با سلامت در کنار این امام بی نظیر و فوق العاده عظیم قرار گرفت، این معجزه را آفرید. 14 خرداد و 15 خرداد از ایام الله بسیار برجسته است، باید قدر اونو دانست. سعی کنید در 14 خرداد امام را بازشناسی بکنید. نسل جوان ما، دانشجویان ما، کارگران ما، طبقات مختلف ما یک بار دیگه بیان امام را بشناسن، 15 خرداد را بشناسن، انقلاب عظیم اسلامی را بشناسن. مسئولان ما، جناح‌های سیاسی ما، متفکران ما، دانشگاهیان ما، حوزه‌ای‌های ما، همه ما باید به امام برگردیم. دائم امام را در میان خودمون تجدید بکنیم و با تأسی به امام و راه امام و رهبری مقام معظم رهبری سعی بکنیم این مسیر را زنده نگه داریم. این روزهای بزرگی است که باید قدر آن را دانست و بهش توجه داشت. امام در همه ابعاد اخلاقیشون فوق العاده عجیب بودن. شجاعت امام یکی از نادرترین شجاعت هایی است که میشه مثال زد، واقعا مثال زدنیه، بی نظیره. وقتی هم که داره میره به سمت زندان و از قم میبرنشون به تهران که احتمال اعدام ایشون احتمال قوی بوده، میگه والله من نترسیدم، ماموران میترسیدن ولی من نترسیدم. کی اصلا این جرأت رو داشت؟ بزرگان سیاسی، بزرگان اجتماعی مقابل اون جلادی ساواک و رژیم شاه همه خود رو میباختند، رنگشون میپرید، دلشون خالی میشد. اما یک استوانه بزرگ، یک قلب الهی، یک شجاعت آسمانی در امام بود که از هیچ چیز نمیترسید. در اخلاص امام این شجاعتشونه، اخلاصشون هیچ وقت برای مرجعیت خودشون، برای نام خودشون، برای رهبری خودشون قدمی بر نمی داشتن، برای این مقامات دنیایی ارزشی قائل نبودن. محض خدا بود، محو خدا بود و همت بلندشون. همه می گفتن که حالا یک کمی رژیم رو درست میکنیم، اونجا رو اصلاح میکنیم، سینما رو میبندیم، اونجا اون کار میکنیم. امام فرمود که باید این رژیم تغییر پیدا بکنه، باید اسلام احیا بشه، باید قدرت جهانی در اختیار اسلام قرار بگیره. این ندای پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی این همون ندا بود که از حلقوم ایشون برآمد و 14 خرداد و 15 خرداد به همین دلایل از اهمیت زیادی برخورداره و باید بهش توجه کرد. و من هم تسلیت و تعزیت عرض میکنم و امیدواریم که نام و یاد امام در همه احوال مورد توجه ما باشه. موضوع دوم، موضوع انتخاباته که هر چقدر هم هر هفته و هر روز هم اگر بر شکوه انتخابات تأکید بکنیم، بر حضور شکوهمندانه در انتخابات تأکید بکنیم، کم است. باز یادآوری میکنم همه اون تأکیداتی که در هفته های قبل داشتیم بر حضور در انتخابات و ایفای این وظیفه شرعی و عقلی و اخلاقی و ملی و دینی و مذهبی که همه کسانی که واجد شرایطن این وظیفه رو دارن که در این عرصه بسیار مهم که تعیین رئیس جمهور حضور پیدا بکنن. این حضور از وظایف ماست و وظیفه ما تبلیغ این حضوره. نماز جمعه ها باید این را تبلیغ بکنند، جوان های ما باید ترویج بکنند، مشارکت در تعیین سرنوشت و حضور در انتخابات وظیفه ایست که باید ما بهش توجه داشته باشیم. همینجا تأکید میکنم بر همه نکاتی که هفته های قبل عرض کردم، زشته که در کشور ما اخلاق انتخاباتی ما اخلاق انتخاباتی آمریکایی بشه، غربی بشه، تو مسیرهای غلط قرار بگیرن طرفداران و عرصبت که همراهان کاندیداهای مختلف. انتخابات اسلامی باید دو تا کار را باید کاندیداها و طرفدارانش رو انجام بدن. یکی این که نقد درست انجام بدن نسبت به برنامه ها، دوم این که برنامه های جدیدی را ارائه بدن. این ارائه برنامه و نقد صحیح باید از این ناهنجاری هایی که عرض میکنن باید مبرا باشه که متاسفانه گاهی ما آلوده شدیم به اینها. این زشت یک کشور اسلامی است، انتخابات اسلامی است که به جای ارائه برنامه درست، به جای نقد منصفانه و صحیح، کسانی در دام حرکت‌های ناشایست قرار بگیرن. ناهنجاری‌های انتخاباتی یکیش نفی و تخریبه که کسی بیاد همه چیز رو باطل بکنه، تخریب بکنه، خدمات رو نادیده بگیره. هر که باشه این کار غلطی است. نباید تخریب کرد، نباید نادیده گرفت خدمات که دولت‌ها انجام میدن. و متاسفانه گاهی ما شاهد این هستیم، تخریب، نفی خدمات، گاهی توهین و استهزایی که انجام میشه، به هم ریشخند بزنن، توهین بکنن، استهزا بکنن، اینا کار غلطی است. بی‌اعتنایی به ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی و شعارهای مهم انقلاب اسلامی که مقام معظم رهبری بر اون همه تأکید دارن، این نباید در انتخابات، در شعارها و تبلیغات راه پیدا بکنه. این انقلاب ارزشش به این هنجارهای دینی، ارزشهای متعالی، شعارهای انقلاب اسلامی و احیای راه و یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی است. بی توجهی به این معیارها و ضوابط و شاخصهایی که مقام معظم رهبری بر اون تأکید کردند، بارها اون را تصویر کردند، این شایسته تبلیغات نیست. ریخت و پاش‌های بیجا، وعده‌های توخالی، وعده‌های بیجا، بی‌انصافی نسبت به هم دیگه، استهزا و مسخره کردن، خرج بیجا کردن و بی‌اعتنایی به این ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های انقلابی و این میراث ماندگار شهدای ما و تعالیم بزرگ امام و راهنمایی‌های ارزنده مقام معظم رهبری، این شایسته انتخابات و تبلیغات نیست. باید جوانهای ما، کاندیداها، نامزدها، ستادهای انتخاباتی به اینها توجه بکنن، بر اساس یک رقابت درست انسانی اسلامی با محور قرار دادن همین معیارها و ارزشها و شاخصها باید اقدام بکنن. و امیدواریم در این مسیر ما تو این ایام باقی مانده ملت ما پیش بره و انشالله یک انتخاباتی برقرار بشه و یک حماسه آفریده بشه که امنیت ما را، شخصیت ما را، عزت ما را، ارزش‌های ما را حفظ بکنه و نگه بداره و جایگاه ما را در پیشگاه خدا، در پیشگاه شهدا، در پیشگاه امام و جایگاه ما را در سطح بین الملل انشاءالله ارتقا بده انشاءالله. نکته دیگرم، هفته مبارزه با دخانیات و اعتیاد هست که من مطالب زیادی اینجا نوشته بودم که فرصت نیست عرض بکنم، اما بعضی از آمار و ارقام ها را عرض میکنم که ببینید همین دخانیات یعنی سیگار که پلیس و راهیست برای اینکه افرادی برن به سمت اعتیاد چقدر داره زیان میزنه در سطح جهان امروز. بیش از 1 میلیارد مردم جهان، یعنی 1/6 الی 1/7 مردم دنیا مبتلای به دخانیاتن و 1/3 مردان کره زمین مبتلای به دخانیاتند و از همین دخانیات سرطان‌های گوناگون، امراض قلبی و خسارت‌های اقتصادی زیادی متوجه کشور ما و دنیای امروز میشه. خسارت‌های اقتصادیش 200 میلیارد دلار در سال هزینه سیگار میشه. جهانی رو میشه با این آباد کرد. سطح زیادی از زمین‌های کشاورزی مصروف دخانیات و مواد دخانیات و همینطور مواد مخدره که خسارت بزرگی برای دنیاست. ضررهایی که این مبتلایان به دخانیات برای خودشون دارن که امراض و اینها و عمرشون رو کوتاه میکنه، چقدر خسارت ایجاد میکنه جای خودش، به همسرانشون، به فرزندانشون، به رفقاشون، معاشران خودشون چقدر لطمه میزنن، که باز آمار و ارقام های زیادی اینجاست که من بهش اشاره نمیکنم. همسر سیگاری چقدر ضرر میزنه به سلامت فرزندان و همسر خودش، و در سال بیش از 4 میلیون مرگ ناشی از سیگار در دنیا وجود داره، و در کشورهای کشورهای پیشرفته داره دخانیات کاهش پیدا میکنه، ولی در کشورهای در حال پیشرفت افزایش پیدا میکنه، و پلیس دخانیات برای اینکه به سمت اعتیاد برن، و وجود 3-4 میلیون معتاد در یک کشور اسلامی چیز خیلی خطرناکی است، هشدار بزرگی است. و در میان نوجوانان در دنیا از عرض شود که 13 تا 15 سال از هر 5 نفرشون یکی سیگاری میشن، و منشأ اصلی سیگاری شدن هم در همون دوران نوجوانی و کودکی و نوجوانیه، که وظیفه پدر و مادرها را نسبت به این سنگین میکنه، و آمار و ارقام های زیادی که اینجا وجود داره. واقعا باید ما همت بکنیم در کشورمون، این اجبار و الزامی درش نیست، این فرهنگ خود مردمه، فرهنگ خانواده هاست، مراقبت از بچه ها و نوجوان هاست. باید جلوی دخانیات و ابتلای به سیگار و مواد دخانیات رو واقعا باید گرفت. این همه آثار مخرب و زیانی که در خانواده، فرد، جامعه از نظر بهداشتی، سلامتی، اقتصادی میزنه، اینا واقعا بهت‌آور این همه زیان. اینا تک تکش چیزی نیست، میگه 2-3-4-5 نخ سیگار میکشم، ولی سرجمش داره ضرر میزنه به خودش، خانوادهش، فرزندش، همسرش، و ضرر میزنه به کشور و کل دنیا رو داره مبتلا میکنه. این یک بلای مهم و خانمان سوزیه که خیلی آرام و مخفی و خیلی نرم بیش از 1 میلیارد جمعیت رو مبتلا کرده، و در این کشورم خب میلیون ها آدم مبتلا هستن. باید واقعا از این آلودگی باید پاک بکنیم خودمون را، و این به همت شما و فرهنگ و خانواده هاست که به این امر توجه بکنن. اگر اینجا درست رعایت شد، اون وقت به اعتیادم نمیرسیم، اعتیادم میشه کنترل کرد، که اون دیگه اون وقت داستانی داره که میبینیم چه بر سر جوانهای عزیز ما میاره. اینم از مسائلی است که انشاءالله بهش توجه بشه. حادثه تلخ زاهدان را تسلیت عرض میکنیم، حادثه تروریستی بسیار تلخی که در مراسم حضرت زهرا سلام الله علیها اتفاق افتاد، خیلی تلخ بود، و اینها عرض شود که دست مستقیم آمریکاست برای اینکه مقابل اون بزرگواری و منشور وحدتی که مقام معظم رهبری در کردستان ارائه دادن، اینا میخوان روابط شیعه و سنی رو با این به هم بزنن، ولی موفق نمیشن. سنی ها و اهل سنت آگاهن، شیعیان آگاه هستن، این کشور همه مذاهب در کنار هم در خدمت اسلام، در خدمت انقلابن. آمریکایی ها و دشمنان ما اشتباه میکنن که فکر میکنن که میتونن با این حرکات ها بیان چهره این کشور رو مخدوش بکنن. ملت ما هم بستگیش رو حفظ میکنه. این حرکت تند و تلخی که یک عده آدم های تند بیخردی که دست نشانده دیگرانن، حالا آگاهانه یا ناآگاهانه به اون دست زدن، ما هم تسلیت میگیم، هم برای شهدای اون طلب مغفرت داریم. انشاءالله خداوند به نحو احسن این گرفتاری ها رو جبران بکنه، و با حضور مردم، آگاهی مردم، هوشیاری مردم، تلاش و همت بلند این ملت، انشاءالله مثل 30 سال گذشته این توطئه هم خونسا خواهد شد و این ملت به پیش خواهد رفت انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، پذیرش برای حوزه هم چند هفته که میخواستم یادآوری بکنم و فرصت نمیشد، باز تمدید شده. انتظار میره از شهری که جایگاه پرورش چهره بزرگی مثل آیت الله حائری بوده، اینه که فرزندان خودشون را، بچه های مستعد و قابل و شایسته را به سمت حوزه ها بفرستن، و از درون این حوزه ها اون وقت حائری ها و امام ها و انسان های بزرگی مثل امام و مطهری و عرض شود که شخصیت های اینجوری پرورش پیدا میکنن. انشاءالله خانواده ها توجه بکنن و با خدا معامله بکنن برای فرزندان با استعداد خودشون، و اونا رو راه بیندازن برن به سمت حوزه ها، تا ما مجتهدان بزرگ، شخصیت های مبرز، عالم های با عارض و ممتاز انشاءالله از این کشور و از این منطقه داشته باشیم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله. یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم انصر جیوش المسلمین و عساکر الموحدین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و محبت خودت و اولیای خودت منور بفرما. قدمهای ما را در راه خودت ثابت بدار. ارواح شهدا، روح بلند امام و شهدای 15 خرداد را با سالار شهدا محشور بفرما. ما را به ادامه راه پر افتخار آنان موفق بدار. نسل جوان ما و ملت ما را از همه آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها دور بدار. پیروزی را برای امت اسلامی و مسلمانان و جبهه اسلام در همه اقطار عالم مقرر بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. توفیق درخشش ملت ما در همه عرصه‌های آزمون و آزمون در پیش روی انتخابات دهم را عنایت بفرما. ملت ما را سرفراز و موفق بدار. سلام ها و درود های ما را به محضر امام زمان سلام الله علیه ابلاغ بفرما. مریضان و جانبازان، مریضان مورد نظر را شفا کرامت بفرما. همه ایثارگران، خانواده های معظم شاهد و ایثارگر و آزادگان و جانبازان را اجر و توفیق و صبر و پاداش نیکو مرحمت بفرما. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. خدمتگزاران به اسلام، خدمتگزاران به کشور اسلامی، همه مسئولان خدوم و دلسوز مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. ما را از یاران حضرت ولی عصر مقرر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.